بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. بحثمون در رابطه با تنظیم ظریف کیهانی بود و اینکه بعضی خواستند این رو از طریق چند جهانی بگن به صورت تصادفی رخ داده و اگر ما میبینیم که در جهانی بسیار منظم و شگفت‌انگیز و خارق العاده داریم زندگی میکنیم، این نشانه اینه که جهانهای بسیاری رخ دادند به صورت تصادفی و از قضا یکیش هم به این شکلی در آمده که میزبان ماست. خب در این رابطه اشکالات متعددی مطرح شده. یک سری اشکالات این بود که این با استانداردهای علمی جور در نمیاد، مانند وضوح، سادگی، ابطال پذیری، پیشبینی پذیری و این هیچ کدوم این چیزها رو نداشت و مخالف اینها بود و در به دنبالش اشکالات دیگری هم باز مطرح شده که در این جلسه به بعضیش انشاءالله اشاره خواهیم کرد. یکی از جمله اشکالاتی که به این دیدگاه وارد شده اینه که این بسیار مغالطه آمیزه و مغالطاتی در این دیدگاه وجود داره. یکی از اون مغالطات عکس مغالطه قماربازه. این عکس مغالطه قمارباز چیه؟ اول خود مغالطه قمارباز رو توضیح بدیم تا بعد عکسش رو بگیم. از جمله کسانی هم که به این مسئله پرداخته آقای فیلیپ گوف هست که خودش از متخصصان ریاضیات احتماله و میگه استنتاج چند جهانی از تنظیم ظریف شامل چنین مغالطه است، عکس مغالطه قمارباز. مغالطه قمارباز این رو داره میگه که فرض کنید که یک قماربازی رفته توی مثلا کازینو شب شروع کرده با دیگران قمار کردن. این تو بازی اول میبازه، دومی رو شروع میکنه میبازه، سومی رو میبازه، همینطور چهارمی، مثلا دهمی، پونزدهمی، بیستمی، دیگه میره جلو. مثلا نوبت به سیوم که میخواد برسه میگه دیگه الان میبرم. این که در دفعات قبلی باختم، مثلا در 30 نوبت بازی 29 موردش رو من باختم، این دلیل بر اینه که در واقع گواه میشه و در واقع به صورت جدی من میتونم نتیجه بگیرم که حتما در دفعه بعدی که نوبت سیوم هست من خواهم برد. چرا؟ برای اینکه امکان نداره در 30 نوبت بازی کردن انسان هیچ بردی نداشته باشه. پس اگر من 29 مرتبه باختم حتما نوبت سیوم خواهم برد. خب این غلطه، یک مغالطه است. چرا؟ شما فرض کنید که در هر 30 نوبت یک برد فرض کنید بخواد حتمی باشه. نکته اینه که هر بار بازی کردن در واقع 1/30 احتمال رو به صورت مستقل داره، یا اینکه نه هر بار مستقل نیست و میزان احتمال به صورت مستقل 1/30 نیست. خب اگر مستقل باشه هر نوبت، بنابراین الانم که بار 30 میخواد بازی کنه دوباره 1/30 احتمال بردنش هست. و 29 سیوم احتمال باختنش هست. بنابراین نمیتونه بگه حتما خواهم برد. چرا؟ چون هر مورد مستقل لحاظ میشه. اگر در هر مورد بر حسب مثلا معادلاتی که توی بازی هست و پارامترهایی که وجود داره یک سیوم امکان برد هست، این به این معنا نیست که اگر شما 30 بار بازی کردی حتما یک بار خواهی باخت. بله، اگر همه این مجموعه یک بار با یک محاسبه یک سیوم بود، خب اینجا تقویت میشد. اما وقتی که هر باری برای خودش احتمالاتش مستقل لحاظ میشه، شما در هر باری یک سیوم احتمال برد دارید و 29 سیوم احتمال باخت دارید. بنابراین دفعه سیوم هم ممکنه ببره، ممکنه ببازه، و اگر فکر کنه که میبره، اینجا در واقع غلط بوده محاسباتش. خب عکس مغالطه قمارباز چیه؟ عکس مغالطه قمارباز اینه که اگر یه نفر در بازی برنده شد، در بازی که بر اساس حساب احتمال یک سیوم احتمال برد داره، ما از این برنده شدن نتیجه بگیریم که پس حتماً این شخص قبل از این نوبت 29 بار بازی کرده و این نوبت سیوم بوده که برنده شده، بنابراین او 30 مرتبه بازی کرده است. این رو بخوایم نتیجه بگیریم، این میشه عکس مغالطه قمارباز. و اشتباه هم همون اشتباهه. چرا؟ چون این نوبتی هم که برده باز همون طور بوده، یک سیوم احتمال داشته و 29 سیوم احتمال باخت داشته، ولی خب حالا این یک سیوم تحقق پیدا کرده. این دلیل بر این نیست که حتما 29 بار قبلش بازی کرده باشه. آقای فیلیپ گوف میگه که ببینید، شما این که این جهان رو با این نظم دقیق و خارق العاده‌ای که داره بخواید ازش نتیجه بگیرید که پس تعداد بیشماری جهان به صورت تصادفی شکل گرفته و در میان بیشمار جهان یکیش تصادفاً اینگونه شده، میگه که این همون عکس مغالطه قمارباز هست. پس بنابراین عکس مغالطه قمارباز اینه که شما وقتی یه پیش آمد دور از انتظاری رو داشته باشید، به این معنا بگیرید که خب دفعات متعددی حادثه‌ای که در واقع میتونه به لحاظ نتیجه این بشود یا غیر از این اتفاق افتاده، و حالا در میان اون دفعات بیشمار این نتیجه به دست آمده. میگن ببینید چرا این مغالطه است؟ به خاطر اینکه رویدادهایی که بر اساس حساب احتمال به صورت مستقل رقم میخوره، این هر باری محاسبات تماماً در موردش تکرار میشه. رخ دادن چندین باره یک حالت واحد نمیتونه میزان احتمال اتفاق افتادن اون امر دور از انتظار رو در دفعه بعد بالا ببره، و همینطور که نمیتونه در نوبت بعدی، یعنی آقای قمارباز مثلا فرض کنید که در دفعه اول احتمال بده من یک سیوم ممکنه برنده بشم، دفعه دوم احتمال بده که دو سیوم ممکنه که من برنده بشم، نه دفعه دومم باز یک سیومه، دفعه سوم سه سیوم نیست، باز دوباره یک سیومه، دفعه چهارم هم باز یک سیومه، دفعه سیوم هم باز یک سیوم هست. همینطور که تکرار دفعات میزان احتمال رخ دادن اون واقعه دور از انتظار رو بالا نمی برد، رخ دادن حادثه هم گواه بر این نخواهد بود که پس به دفعات زیادی این حادثه قبلن تکرار شده باشه. این در احتمالات مستقل به این شکله. خب این پس بنابراین استنتاج چند جهانی تصادفی از جهان موجود ما و بگیم که پس دیگه طبیعی نمیخواد، دیگه تمام شد، دیگه نیازی به خدا نیست، این گرفتار عکس مغالطه قمارباز. یه مشکل دیگری باز پیش میاد و مغالطه دیگری پدید میاد و اون به اصطلاح پارادوکس مغز بالتسمنه. این پارادوکس مغز بالتسمن چیه؟ آقای بالتسمن یک ریاضیدان و یک ریاضیدان اتریشی بود که در 62 سالگی هم در واقع بر اثر خودکشی از دنیا رفت. ایشون یک مطلبی داره و اون اینه که من اول مطلب ایشون رو توضیح بدم و بعد کاربست اون رو در مورد جهان و مشکلاتی که داره رو عرض کنم. حرف ایشون اینه که دو تا مسئله رو فرض میگیره، میگه اگر، به صورت شرطی مطرح میکنه، میگه اگر زمان بی نهایت باشه، اگر زمان بی نهایت باشه، یعنی هیچ، وقتی ما سیر قهقرایی میکنیم و به عقب میریم هیچ در واقع انتهایی نداشته باشه، به جلو هم که میریم هیچ پایان و فرجامی نداشته باشه، این از یک طرف که خود این الان مغایر در واقع مدل استاندارد بیگ بنگ هست و مغایر بسیاری از محاسبات دیگری که قبلا عرض کردیم، مثل قضیه جی بی وی و اصل آنتروپیک و غیر ذالک. در این حال به صورت فرض مطرح میکنه. یک. دو، اصل عدم قطعیت کوانتومی حاکم باشه. اگر این دوتا باشه، اصل عدم قطعیت و بی نهایت بودن زمان، خب اگر این چنین باشد، از طریق برخورد تصادفی ذرات، از طریق برخورد تصادفی ذرات هر چیزی امکان پذیره، هر چیزی ممکنه شکل بگیره. یعنی ببینید، در فیزیک تمام این جهان و هر چه تو این جهانه از طریق آرایش ذراته. این ذرات بنیادی که به هم برخورد میکنن، اتم های مختلف رو تشکیل میدن، از طریق اونها اجسام و اجرام و چیزهای مختلف شکل میگیره. انرژی و ذره هم در واقع اینا هم ارزن و به هم دیگه تبدیل میشن. اون چه شما تو این جهان میبینید غیر از ترکیب ذراتی چی دیگر نیست، به خصوص اگر این نگاه فیزیکالیستی که دیگه در مورد انسان، روح مجرد و اینا رو هم میذاره کنار، هرچه از مغزهای ما، ذهنم چیزی جز مغز نیست، مغزم همین آرایش ذراته، هیچی دیگری نیست، کل این جهان آرایش ذراته، تمام این تنوعات، گونه گونه ها، هیچی دیگه نیست. خب اینها به هم دیگه برخورد میکنن، با هم دیگه جذب میشن، ترکیبات مختلفی رو شکل میدن و اتم ها و مواد و اجسام و اجرام آسمانی و هر آنچه در زمین و آسمان میبینید شما، همش ناشی از ترکیب ذراته. خب اگر پس خوب دقت کنید، زمان بی نهایت، اصل عدم قطعیت هم حاکم باشه، این ذرات با هم دیگه برخورد میکنن، به صورت تصادفی اشکالی پیدا میکنن و هر چیزی امکان پذیره، جهانهای مختلفی میتونه شکل بگیره. البته جهانهای مختلف که آیه بالتسمن داره میگه، منظورش مناطق مختلف جهانه. میگه در یه جهانی که در واقع آنتروپی بالا باشه، آشفتگی باشه، بی نظمی باشه، میتونه از این برخورد تصادفی ذرات جهانهای مختلفی شکل بگیره، که منظورش مناطق مختلفه در جهان است که هر کدام ویژگی های خاصه خودشونو داشته باشن. خب وقتی اینطور شد، پس می تواند جهانی مانند جهانی که ما در این زندگی می کنیم، یعنی این بشه یه منطقه از کل جهان فیزیکی که در این ذرات به گونه ای آرایش پیدا کردن که اینقدر زیبا، اینقدر منظم، دقیق، با این قانونمندی های بسیار بسیار حساس حساب شده، همه اینا به صورت تصادفی شکل بگیره. پس این جهان میتونه تصادفی باشه. خب در اینجا یک اشکال خیلی جدی مطرح شده، علاوه بر حالا بعضی مسائلی که اولا راجع به مفروضات این نظریه هست، اینکه آیا اصلا زمان ازلی هست یا نیست، که طبق نظریه نسبیت اینشتین این رد میشه، طبق جی بی وی رد میشه، طبق مدل استاندارد مهبانگ رد میشه، قانون آنتروپی ردش میکنه، همه اینا رو فعلا بذاریم کنار. ببینیم اصلا فارق از اون اشکالات، این نظریه چی به دست ما میده و چه تبعاتی داره. در اینجا یکی از اشکالات مهمی که مطرح کردن پارادوکس مغز بالتسمنه. این پارادوکس مغز بالتسمن چیه؟ خب ببینید، همه این چیزهایی که گفته شد میاد بر اساس حساب احتمال بررسی میشه. بر اساس حساب احتمال، هر قدر چیزی پیچیده تر باشه، یعنی از اجزای بیشتری تشکیل شده باشه و روابط بیشتر و دقیق تری بین این اجزا تعریف شده باشه، اون چیز پیچیده تره. مثلا شما فرض کنید که یک مداد رو در نظر بگیرید. خب این مداد که در واقع اجزایی داره و یه نوع کار خاصی ازش برمیاد، نسبت به یک تکه سوک مثلا کنده شده از یک درخت نگاه کنید، این پیچیده تره. وقتی پیچیده تره، بر اساس حساب احتمال، رخداد تصادفیش این که این اجزا با هم دیگه ترکیب شده باشن و این کارایی رو بهش داده باشن، این احتمالش پایین تر هست از اون یکی که سوک ساده. حالا بیایید جلوتر و هرچه اجزا بیشتر باشن، این ضریب احتمال میاد پایین. هرچه روابط بین اینا هم بیشتر باشه و کارایی بیشتری داشته باشن، باز همینطور ضریب احتمال میاد پایین. اونقدر میاد پایین میاد پایین، گاهی ممکنه برای یه چیزی شما مجبور باشید یه یک در صورت بذارید و در زیرش یک بگذارید و مثلا چند صفحه صفر بچنید، اینقدر احتمال بیاد پایین به طوری که هیچ ارزشی دیگه از نظر علمی نخواهد داشت. حالا ما انسان‌هایی هستیم که از موجودات بسیار بسیار پیچیده دارای مغز، بدن، ویژگی‌های زیستی، تاریخچه‌ای داریم، کی تولد پیدا کردیم، خاطراتی داریم، ویژگی‌هایی داریم که اینا همه کنار هم پیچیدگی رو بسیار بسیار بالا میبره. حالا اگر یه مغز دیگه‌ای باشه که تمام خصوصیات ذهنی ما یعنی خاطرات ما رو داشته باشه، اما بین خاطرات ما و جهان واقع ارتباط و تناظر هست، اما او چنین ارتباط و تناظری رو نداره، خب اون ساده تر از ماست، بنابراین امکان پیدایش اون بر اساس حساب احتمال بیشتر هست. خب این رو روش فکر بکنید ببینید که چه نتیجه‌ای داره تا انشالله در جلسه آینده بیشترش توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.